ارسالی اعلام قرمز را صادر می‌کنند و این بدان معناست که فرد در صورت مشاهده در هر نقطه از جهان شناسایی، بازداشت و به پلیس ایران اطلاع داده می‌شود. خب عزیزان شنونده، ما تقریبا در یکی دو هفته گذشته بخش با سخنگویان رو در دو مجله رویداد نیمروزی و بدون خط خوردگی اصرگاهی رادیو گفتگو رو اندازی کردیم با هدف تقویت رسالت‌های اطلاع رسانی در رسانه ملی و تلاش میکنیم که با سخنگویان دستگاه مختلف اجرایی کشور صحبت بکنیم در مورد آخرین اقدامات و تحولاتی که رخ داده در اون سازمان ها. امروز هم همراه هستیم با آقای دکتر حمیدرضا دهقانی، سخنگوی محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم وقت عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم برنامه بدون خط خوردگی.
آقای دکتر دهقانی نیا، حالا من خواهش می‌کنم زمین این که در واقع روند تحولات یا اقداماتی که ظرف روزهای اخیر یا در یک هفته آینده رو به ما هم اطلاع بدید. موضوعی که حالا من خواهش میکنم اگر راجبش بیشتر صحبت بکنیم، طرح شناسنامه دار کردن لوازم خانگی است، طرحی که خب در سالهای گذشته هم مطرح بود. من خاطرم هست طرح شبنم در یک دوره اجرا شد، بعد با یه سری مخالفت ها مواجه شد و این طرح دستور کار خارج شد، اگرچه خب موافقان این طرح معتقد بودند که طرح شبنم تونست بخشی از در واقع ظرفیت‌های مبارزه با قاچاق رو به صورت ایجابی در فضای عمومی کشور ایجاد بکنه. بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی مجدداً بحث شناسه‌دار کردن لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت؟
همونطور که شما فرمودید، طرحی رو قبلا وزارت صنعت معدن تجارت تحت عنوان شبکه بازرسی و نظارت مردمی و مخفف شده شبنم در شاید نزدیک به 6-7 سال گذشته اجرا کرد. این طرحی که خدمتون عرض شد در خصوص شناسه‌دار کردن کالای لوازم خانگی، برخلاف طرح شبنم مستند به مواد قانونیه. شاید اون سال ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای قانون مصوبی نبودیم، ولی الان که با هم دیگه صحبت میکنیم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شده به دستگاه. بله. در ماده 13 اون قانون وزارت صنعت معدن و تجارت موظف به ایجاد شناسه کالا و شناسه رهگیری به منظور فراهم شدن بستری برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق و همچنین کالای اصلی از جعلی شده. پس اینجا ما متولی مشخص داریم، وزارت صنعت معدن تجارت، قانون بالادستی داریم که 92 ابلاغ شده و از زمان خودش هم نزدیک به شاید 7 سال داره میگذره. ستاد مرکزی هم با توجه به وظیفه ذاتی خودش که هماهنگی و برنامه ریزی و نظارته، پیگیر اجرای این قانونه. پس چند تا نکته رو با هم دیگه بهش توجه بکنیم. اون نکته اینه که اجرا کننده وزارت صمت،
درست.
ناظر بر حسن اجراش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق. هدف از اجراش ارائه ابزار به مردم عزیزمون برای تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق و اصیل از جعلی و همینطور فراهم شدن بستری برای اینکه بازرسین وزارت صمت و ضابطین بتونن خیلی راحت این کالاهای قاچاق رو تشخیص بدن. پس این افغان من خدمتون عرض کردم، اسناد بالادستی و هدف از اجرای طرح رو. ولی که وارد طرح بشیم، در طرح شناسه‌دار کردن کالاهای لوازم خانگی بر اساس ماده 13 قانون در سال 95 اگر اشتباه نکنم، وزیر وقت صنعت معدن و تجارت آیین نامه ثبت و نصب و الساق و شناسه‌دار کردن گروه‌های کالایی رو مصوب کردن و ابلاغ کردن بر اساس کارگروه مندرج در ماده 13 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه. پس طرحی که داریم راجع بهش حرف میزنیم و عملیات مرتبط به این طرح، یعنی شناسه‌دار کردن، ما رو حداقل 4 سال قبل.
درسته.
دوستان در حوزه لوازم خانگی درخواست زمان کرده بودن و خود وزارت صمت هم پیگیر عملیاتی کردن سامانه خودش بود. خب خب این موارد پیگیری شد از سوی ستاد، جلسات هماهنگی و نظارت برگزار شد و نهایتاً با همکاری خود انجمنها و اتحادیه‌ها این اقدامات ظرف یک سال و نیم و دو سال گذشته عملیاتی شد. یعنی شناسه کالا توسط تولید کنندگان اخذ شد و در سامانه شناسه کالای لوازم خانگی ما شاهد این هستیم که تولید کنندگان همین الان دارن شناسه رو میگیرن، از قبل شروع کردن، همچنان هم ادامه داره. موضوع بعدی که اینجا باید بهش بپردازیم بحث شناسه رهگیریه. یعنی حضرت عالی فرمودید برنامه‌های آینده چیه؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم شاید در رسانه اون چیزی که بیشتر برجسته شده بحث شناسه کالا بوده.
بله.
ولی شناسه کالا مربوط به یک سال و نیم قبله. آنچه که مد نظر ستاده و پیگیر هم هستیم و دوستان سمت هم کارش رو انجام دادن و تولید کننده ها هم تا حدی زیادی تقریبا کار رو دارن پیگیری میکنن اینه که شناسه رهگیری برای کالاهای لوازم خانگی عملیاتی بشه.
درسته.
شناسه رهگیری در کنار شناسه کالا ابزارهای مکمل یکدیگر برای تشخیص کالای قاچاقن. حالا سوال اینه اگر بازرس یا مردم خواستن از این گلوگاه استفاده بکنن باید چطور این کار را انجام بدن؟ سامانه مکملی که کنار سامانه جامعه تجارت و سامانه شناسه کالا این امر را حاصل میکنه برای کاربر سامانه گارانتیه که فکر کنم توی همین یکی دو روز اخیر هم شما مکرر از رئیس محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اسم این سامانه رو شنیده باشید. این سامانه گارانتیه که میاد شناسه های رهگیری رو برای کالاهای لوازم خانگی مدیریت میکنه و در کنار شناسه کالا بستر ابزارگونه تشخیص رو فراهم.
حالا این دوتا مقوله تفاوتاشون چیه؟ شناسه کالا با شناسه رهگیری کارکردهاشون رو برای از آن شنونده ما توضیح بدید. آیا نمیشد مثلا در قالب یک شناسه هر دو هدف رو جلو برد؟
واقعیتش اینه که خب در دنیای کنونی همچین کاری رو نمی کنن. این یه مبحث. مبحث دومش اینه که خب این ترم ها و واژه ها در خود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا تعریف شده.
درست.
مجدد در آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون هم روش تأکید شده.
بلد.
یعنی اعلام شده که شناسه کالا و شناسه رهگیری چه مواردی هستن و تعریف های خاص خودش داره.
ولی اگه بخوایم خیلی
کوتاه خدمتتون عرض بکنم شناسه کالا به یک گروه کالایی داده میشه. این شناسه رهگیریه که میاد توی اون گروه کالایی هر تک قلم کالا رو هویت دار میکنه، خاص و ویژه میکنه و قابل ردیابی و رهگیریش میکنه.
درست.
این ویژگی و تفاوت خیلی کلیه بین شناسه کالا و شناسه رهگیریه. شناسه رهگیری هم در سامانه گارانتی رخنمون بیرونیش به وجود میاد. اگه من خیلی خلاصه بخوام خدمتتون توضیح بدم،
یکی
از گلوگاه‌های مهم مبارزه با قاچاق در حوزه کالاهای حجم لوازم خانگی گلوگاه خدمات پس از فروش یا گارانتی. مردم بابت بهای گزاف و گران زیادی که پرداخت میکنن به کالای لوازم خانگی انتظار دریافت خدمات پس از فروش مناسب دارن.
بله.
ما هم در بازار مواجهیم با اسناد جعلی بسیار زیاد در حوزه گارانتی و همین دلیل این موضوع در قالب سامانه گارانتی حل و فصل میشه و تعیین تکلیف میشه.
بله، درود بر شما. الله انشالله که
اگه اجازه بدید من آمارم خدمتتون عرض میکردم.
بله،
در حوزه لوازم خانگی با اقداماتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز انجام داد 2.6 میلیارد دلار قاچاق توی این حوزه بسیار بسیار کم شده. مثلا فکر کنم در حوزه پوشاک خدمتتون عرض بکنم رسید به 1.8 میلیارد دلار. در حوزه لوازم خانگی هم اقدامی که انجام خواهد شد ما رو به همین نتیجه خواهد رسوند
ان شاء الله. حالا امیدواریم که این اقدامات مستمر باشه. مثلا فرمودید که قانون شورای رئیس جمهور ابلاغ کردن 4 سال پیش، ولی خب ما یه مقدارم نگران هستیم مثل طرح شبنم مجدداً به حال از دستور کار خارج نشه و موضوع مقابله با کالای قاچاق بتونه در یک فضای مستمر در کل کشور.
واقعیتش اینه که اصلا غیر قابل مقایسه. ما وقتی که پوشاک اجرا کردیم 2.6 رسید به 1.8.
بله.
احتمال خیلی قوی به لطف خدای بزرگ و همکاری دوستان و اتحادیه و اصناف وزارتخونه همین نتیجه رو در حوزه پوشاک هم در حوزه لوازم خانگی هم خواهیم داشت.
انشالله. ممنونم از شما جناب دهقان نیا.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی آقای دکتر دهقانی نیا، مدیر کل سامانه های هوشمند ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی این ستاد پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در بخش دیگری از گفتگوها موضوع پرداخت تسهیلات به اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای قاسم نوده فرانی، رئیس محترم اتاق اصناف تهران. جناب فرانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری سلام و عصر بخیر عرض میکنم و همچنین خدمت همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم هم سلام و عصر بخیر و خسته نباشید. در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
آقای
فرانی بزرگوار، بفرمایید این وعده‌ای که دولت داده بود در مورد پرداخت تسهیلات به اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا اتفاق افتاد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عسکری، همونطور که شما هم مطلع هستید، حالا من یک دو بارم حوزه شما صحبت کردم، ما اصناف رو خوب می‌دونید که 10 رسته شغلی ما رو حالا از کجا و کی اعلان کردن که آقا این 10 گروه آسیب دیدن.
بله.
در صورتی که ما حدود 80% اصنافمون آسیب دیدن.
یعنی خود شما دخیل نبودید در این
انتخاب؟ نه، از ما سوال کردن، نه از ما پرسیدن. ما یعنیم توی یک جلسه دیدیم که آقا اعلان کردن که من هنده همونجا هم اعتراض کردن که آقا اصناف ما 80%شون آسیب دیدن. حالا به طور اختصار عرض میکنم خیلی.
بله.
عرضم به حضور شما که ما 3 گروه اصنافمون آسیب دیدن. یکی اونهایی که خب ضرر کردن، در موارد صنفی تعدیل شد و هزینه های جاری بود و عرضم به حضور اجاره، آب، برق، گاز، تلفن، بیمه و و خب این یه طرف قضیه است. طرف دومش این بود که یک سری کالا را آماده کردن. خب میدونید که 10 ماه کار میکنن به امید اینکه مثلا 2 ماه شب عید بتونن یه فروشی داشته باشن، مثل پوشاکی ها، مثل قنادی ها، مثل تالارهای پذیرایی و امثال این ها که متاسفانه دقیقا اون زمانی که باید اینا بهره برداری میکردن ما اعلان کردیم که بر مبنای مصوبه دستور استثنا کرونا همه ببندن. خب تعطیل کردن که الان ما تالارهای پذیراییمون 50% میتونن کار بکنن، هنوزم باز نشدن کلا به طور کامل که بتونن کار بکنن. خب اینا رو ما اومدیم آسیب به شناسی کردیم، در هر صورت دیدیم که هر از سنفی در هر صورت چه آسیبایی رو دیدن و اینها رو اعلان کردیم. قرار بر این بود که در هر صورت یک تسهیلاتی رو بدن و مثلا یه مقدار چند ماهی به عنوان بیمه بیکاری بابت پرسنل این واحدهای سنفی پرداخت بشه که حالا شاید من دیروزم یه جلسه داشتیم خدمت آقای دکتر همتی بودیم، فرمودن ما دستورات چه دادیم، ولی دستورات چه دادن به بانک مراجعه میکنی هنوز هیچ کاری انجام نگرفته.
درسته،
توجه میکنید. یا مثلا موارد دیگرش هم به همینطور، مثلا الان توی سازمان تأمین اجتماعی قابل توجهی رفتن ثبت نام کردن، ولی توی این ثبت نام کردن هنوز تو حوزه واحدهای سنفی ما اتفاقی نیفتاده. من خواهشم این هست از مسئولین، ببینید ما حدود 41 سال از انقلاب میگذره، هیچ وقت نگفتیم به اصناف کمک بکنید. همه جا اصناف پای کار بودن و توی همه مواردهایی که اتفاقاتی که توی مملکت افتاده مثل زلزله و سیل و و و و امثاله، ولی واقعا الان به یک عده اگر یک کمکی نشه ارزم به حضور شما که واقعا این از گردونه خارج خواهند شد.
درسته،
توجه میکنید اکثرا های عسکری بدهکارن. مثلا فرض بکنید تالارهای پذیرایی ما کلی هزینه کردن که مثلا حالا ایام عید تعطیلات و ماه رمضان تمام میشه، نمیدونم چهار تا مثلا برنامه داشته باشن یا قبل از عید. خب همه قراردادهاشون لغو شد و ما هم مجبورشون کردیم که کل مبلغ مردم رو باید برگردونید. خب اینا در هر صورت باید یه جایی فکری به حالشون بشود دیگه، ولی متاسفانه تا اینجا هیچ مورد کم لطفی قرار گرفتیم و هیچ کاری هم انجام نگرفته. حالا دستوری هر فرمایشی هست من در خدمت
هستم. خواهش میکنم، محبت کردید. واقعا هم آدم نگران میشه از این در واقع بی‌توجهی هایی که داره در برخی از دستگاه های اجرایی رخ میده. همین تسهیلاتی هم که به حال حضرت عالی فرمودید روی دیگرش تسهیلات اعلام شد که از طرف بانک مرکزی تسهیلات قرض الحسنه به مدت 3 ماه پرداخت اقساطش به تعویق میفته و به انتهای دوره بازپرداخت تسهیلات در واقع موکول میشه. الان خیلی از هموطنان عزیز با ما در رسانه صحبت میکنن، میگن که از همین فروردین و اردیبهشت و خرداد از حساب‌های ما یا از حساب ضامنین ما این وام‌های قرض الحسنه اقساطش کم شده و برداشته شده. حالا بله، دیگر سکش هم همین موضوع در واقع پرداخت تحصیلات به اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا است که فقط یه حرفی رو زدیم و رفتیم. و حالا امروز هم ما توی یه جایی بودیم صحبت بود، حرف جالب بود، ما فقط داریم یه جورایی گفتار درمانی میکنیم. یعنی تا میگیم بحث مسکن، اخیراً آقای رئیس جمهور فرمودن که یه کارگروه تشکیل بشه برای قصه افزایش قیمت‌ها تو مسکن، بعد آقای وزیر را اعلام کردن که ما تسهیلات میدیم. یعنی واقعا غیر از ارائه تسهیلات راه دیگری برای کمک وجود نداره؟ یعنی یه دستگاه های عریض‌طویل تو این کشور مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، جاهایی که دخیل هستن واقعا نمیخوان، نمیتونن برای اصناف فکری بکنن؟ یعنی صرفا باید از طریق یه وامی که مثلا حداقل 10-12% هم سود میخوام بگیرم، مثلا صرفا بیان کمک هاشون در قالب تعیین راحت تعیین راه رو انتخاب میکنن.
عسکری عزیز، اگر بخوان یک کار انجام بدن راه‌های متعددی هست.
عرض میکنم همینه واقعا.
یه مقدار در صورت اون عقیده و افکاری که کاری انجام بشه یه مقدار کم رنگ. حالا از بالا دستور میدن میاد میانگی میانه ازم بزرگ که ارگان‌ها و نهادها انجام نمیدن. در هر صورت ما اون چیزی که باید در سطح جامعه ببینیم نمیبینیم.
دقیقا همینطوره. یعنی حداقل با شما در اتاق اصناف صحبت میکردن، یعنی نظر شما رو میخواستن، گفتن آقای نوده فرانی شما به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران با هیئت رئیستون بیاید ببینید که ما چه کمکی ما در ظرفیت دولت هست، شما پیشنهاد بدید ما کمک بکنیم به اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا که اینها بتونن به حیات اقتصادی خودشون ادامه بدن. بعد شما میفرمایید که یه 10 رسته رو انتخاب کردن بدون هماهنگی و در واقع
بدون اینکه ما خبر داشته
باشید.
واقعا گفتم میخواستید 10 رسته هم نمیگفتن. شما واقعا الان بنده به عنوان مسئول اتاق اصناف زیر سوال همه زیر مجموعه هم هستم که آقا چرا این 10 رسته رو شما رفتید مثلا پذیرفتید؟ گفتیم بابا میگم اصلا من خبر ندارم.
ولی حرف شما هم نمیپذیرن. یعنی شما باورپذیریش برای همکاران شما سخته. یعنی نمیتونن بپذیرن که نفر اول اتاق اصناف تهران در جریان انتخاب این رسته ها نبوده.
بله نه خیر، متاسفانه به ما اصلا نگفتن.
حالا انشالله که به حال صدای ما رو مسئولین بشنون و یه مقداری به خودشون بیان و بر ترتیب کمک بکنن به مشاغل اصناف که واقعا از فضای کرونا آسیب دیدن. غیر از این که به اون صنفشون آسیب دیده، اونها هم بالاخره خانواده دارن، معیشت دارن و باید به حال اونها هم فکر کرد. ممنونم جناب نوده فرمانی.
خواهش می‌کنم. قربون شما.
از شما خیر و خدا نگهدار. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع پرداخت تسهیلات به اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا. آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران پاسخگوی پرسش های ما بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در آخرین بخش گفتگویی در بخش رصد همراه میشیم با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد حوزه رسانه. جناب داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم آقای عسکری خدمت شما باشم، محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. من در اول این گفتگو بگم که فهم کنم در این برنامه ما یه 7-8 دقیقه فرصت داریم، برخلاف برنامه قبلی که مقدار فرصتمون زیغ بود. خواهش می‌کنم یه مقدار موسع‌تر تحلیل های شما رو بشنویم، استفاده بکنیم از آنچه که در یک هفته گذشته رسانه‌های فارسی زبان بیگانه اونها رو بیشتر مورد توجه قرار دادن.
سلامت بشید. عرضم حضورتون که ما توی یک هفته که گذشت رسانه‌های بیگانه دو ساحت از موضوعات رو در واقع تو دستور کارشون قرار دادند.
بله.
یک سری ساحات سلبی بود نسبت به موضوعات در ایران و یک سری ساحات تلاششون برای مسائل ایجابی بود نسبت به موضوعات در اروپا و خود امریکا. خب این هر کدوم از اینها یک فرایند رو در واقع تعیین می‌کرد، اما آن چیزی که راجع به ساحات سلبی در ایران در دستور کارشون قرار داده بودند در واقع سه مسئله رو در واقع در بر می‌گرفت. مسئله اول مرتبط بود با اوضاع داخلی ایران در حوزه اقتصادی غذایی. که خب مهمترین رکنش هم بحث برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی بود که خب این روزها میبینیم داره برگزار میشه و چقدر هم سنگین و چقدر هم در واقع پرسر و صدا این اتفاق داره میفته، حالا بنابرای جنس موضوعی که در واقع داره اینجوریه. خب این اولی موضوعی بود که رسانه های بیگانه بهش پرداختن. موضوع دوم آمدند نسبت به شرایط حقوق بشری در ایران شروع کردن به در واقع کار کردن. توی این شرایط حقوق بشری یکی از تأکیداتشون روی مسئله خاصی بود که این روزها اروپا و آمریکا هم درگیرشن، اما رسانه های بیگانه هیچ وقت نمیان این رو به این نسبت طراحی بکنن، و اون هم بحث کیفیت سطح زندگی در ایران بود که اومدن توی این یک هفته راجع به بحث کیفیت سطح زندگی در ایران پرداختن، که خب البته این نوعی آفند برای شرایط خودشون نسبت به مخاطب فارسی زبان تلقی میشد. و مسئله سوم در حوزه روابط بین ایران و نهادها و سازمانهای بین المللی بود که خب دیگه مهمترین تمرکزشون روی این بحث آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و بحث سه کشور اروپایی و نهایتا این موضوع برجام در واقع تلقی میشد. که من اینها رو به اختصار در واقع توضیحات رو عرض کنم و بعد حالا بریم سراغ ساحات جابی برای خودش.
در خدمت.
بعد بحث مسائل اقتصادی در ایران، اینها رسانه های بیگانه عمدتاً که خب البته اینجا طلای دار بیشتر ایران اینترنشنال و بی بی سی بودند، یعنی صدای امریکا، رادیو فردا و حالا رادیو اسرائیل و شبکه اسرائیل، شبکه تلویزیونی یه مقدار نسبت به اینها در این حوزه اول عقب‌تر حرکت می‌کردند. در این خصوص اینها دو مسئله رو روش تاکید می‌کردن. مسئله اول تاکید بر افزایش سطح فساد در ایران بود که خب میدونید وقتی که با فساد مبارزه میشه به منزله افزایش سطح فساد نیست، به منزله جدیت و حمیت سیستم قضایی در مواجهه با مسائل در واقع فساد در حوزه‌های اقتصادی است. اما رسانه‌های بیگانه اینو برعکس میان ترجمه میکنن، یعنی به جای اینکه به این اصل مطلب بپردازن میرن سراغ فرعیات، یعنی میرن سراغ اون حواشی که این حواشی معمولا برای مخاطب جذاب هم هست، اما در دل این جذابیت اونها پیام خودشون رو در واقع به مخاطب منتقل میکنن. پس اولین محوری که نابش بار کردن این بحث افزایش سطح فساد و گستردگی و فراگیریش بود که خب خیلی راجع بهش شروع کردن به فکت و محور بیان کردن، که خب البته عمدتا هم مترتب بر فلسفه های رسانه‌ای بود. و محور دوم نوعی مطالبه در واقع گزینی بود برای مردم به نحوی که بتونن این رو یک نوع خاصی شباهت بدن به اتفاقات گذشته یا اتفاقات پیرامونی در کشورهای مختلفی که در واقع وجود داره. ببینید مثلا یکی از کارهایی که رسانه‌های بیگانه انجام دادن این بود که اومدن به اوضاع در لبنان پرداختن. نمی گفتن که اتفاقی که الان در این هفته که در لبنان در واقع رخ داد، در بیروت اتفاق افتاد، این ماحصل فعالیت سفیر امریکا در واقع که یک خانومی هم هست در لبنان بود، بلکه این تیکر رو حذف کردند، آمدن راجع به مردم این رو مطرح کردن که ببینید مردم این اتفاقات مشکل دارید، اقتصاد فراینده، یک مطالبه داشته باشید، مطالبه کف خیابون جمع میشه معمولا. بنابراین تمام تلاششون برای اینکه تو همین بحث اقتصادی مردم رو بیارن کف خیابون از همین یک هفته اینها شروع کردن به کار کردن. چرا؟ چون وضعیت در خود اروپا و امریکا به هم ریخته است. خب ما در ایران چیزی به اسم تبعیض نژادی نداریم، ولی اونها معادلش رو میان میسازن و برای مخاطب شروع کنن به کار کردن. کار دوم و مسئله دومی که اینها راجع بهش کار کردن مرتبا راجع به بحث سطح و کیفیت زندگی در ایران کار کردن. چون این بر هیچ کس پوشیده نیست که در 3-4 ماه گذشته ایرانی های عزیزی که در واقع خارج از ایران رو برای زندگی کردن به خاطر مطلوب بودن شرایط زندگی انتخاب کرده بودند به نقطه ای رسیدند که دیدن شرایط زندگی در ایران مطلوب است نسبت به کل اروپا و امریکا و برگشتند و دارن بر میگردن، که ما هر هفته این اخبار رو در واقع داریم. خب این برای رسانه های بیگانه که 40 سال تلاش کردن اون طرف رو مطلوب و این طرف رو نامطلوب نشون بدن خیلی سخت بود. این خبر رو نمیتونستن باهاش مواجهه کنن مگر اینکه بیان مجددن شروع کنن به طرح مسئله نامطلوب بودن سطح زندگی در ایران. اما جالب اینجاست که این نامطلوب بودن زندگی رو با یک سری بهانه های واهی مثل ترافیک، کجای دنیا هست که ترافیک نباشه، با این چیزها شروع کردن به کار کردن. مخاطبین ما خیلی دقت سوالشان شنوندگان عزیز حتما به این مسئله دقت کنند. رسانه‌های بیگانه الان توی مخمصه گیر کردن که برای برون رفت از این مخمصه حتی رنگ جدول خیابون رو هم در واقع بهش استناد میکنن به عنوان یک پوینت منفی مثلا در سطح زندگی و کیفیت زندگی که در واقع وجود داره. اما مسئله سوم که واسه نهادهای بین‌المللی است، اینها ما یک تکنیکی رو داریم بهش میگن تکنیک خط موازی یا خط اشغال، حالا هر کدوم بنا به توابعی. وقتی همه دنیا متوجه اروپا و امریکای آشفته، آسیب خورده، مستعصل و به هم ریخته است، بهترین روش برای اونها برای اینکه ذهن مخاطب رو از خودشون منحرف کنن ایجاد یک خط موازی خبری برای اشغال کردن ذهن مخاطبش در مثلا اختناقات دنیاست. این بحث مجدداً هسته‌ای که مطرح شد، این بحث نمیدونم تردید آژانس در راستی آزمایی و همه این اتفاقات پیرامونی که شما این روزها بعضن خبرش رو میشنوید به عنوان همون خط موازی و خط اشغال تلقی میشه. پس اینو خیلی دقت داشته باشیم، هر بچه وضعیت اروپا به هم ریخته تر، این مسائل و موضوعات عمدتاً در واقع حرارت در استکاکش افزایش پیدا میکنه. اما راجع به خیلی مختصر مرزم نمیدونم چقدر فرصت
ما 30 ثانیه های دکتر فرصت
داریم، 30 ثانیه فقط این جمله رو من عرض بکنم. ما از این به بعد چون آمریکا وضعیتش خیلی داره بدتر میشه و اروپا هم به مراتب داره آشفته‌تر میشه، مخاطبین ما منتظر باشند که اوضاع بیان اوضاع نابسامان در ایران توسط رسانه‌های بیگانه از یک افزایش چشمگیری برخوردار بشه که این با هوش و درایت و البته جمعی در واقع اطلاعات و حواسی که مخاطبین دارن کاملا قابل تشخیص خواهد بود.
بله، متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر داوودی عزیز در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به آنچه که در یک هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه قرار گرفت. آقای دکتر داوودی کارشناس حوزه رسانه پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. در آستانه شب شهادت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیه الصلاه هستیم و خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ویژه برنامه شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تقدیم حضورتون میکنیم، گفتگوی فرهنگی امشب.